خب تصور کنید تو شلوغ‌ترین روز کاری پایان ماه هستید. فاکتورها همینطور پشت سر هم دارن صادر میشن، مشتری ها منتظرن و درست همون لحظه ای که میخواید گزارش سود واقعیتون رو بگیرید تا چک های فردا رو پاس کنید، یهو سیستم متوقف میشه.
اوه بله، همون صفحه یخ زده معروف.
دقیقاً. یه ارور نامشخص روی صفحه میاد و تو یه چشم به هم زدن تمام داده های اون روز دود میشه و میره هوا. ببینید، انتخاب یه نرم افزار حسابداری اشتباه واقعا به معنای زندگی کردن روی یه همچین لبه تیغیه.
100%. و راستش خیلی از مدیرها اصلا متوجه این ریسک نیستن.
درسته. برای همین ما امروز تو این کاوش عمیق قرار این تصمیم به شدت پر استرس و خطرناک مدیریتی رو کاملا کالبد شکافی کنیم. ما یه منبع خیلی عالی داریم. یه راهنمای جامع و یه چکلیست کاربردی از وبلاگ نرم افزار حسابداری ابری آژمان
که البته خیلی دقیق این چالش‌ها رو دسته‌بندی کرده.
دقیقاً. مأموریت ما امروز اینه که این مسیر گیج کننده رو به یه نقشه راه شفاف تبدیل کنیم تا شما بتونید بهترین ابزار مالی رو برای کسب و کارتون پیدا کنید. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. وقتی حرف از نرم افزار حسابداری میشه، خیلی‌ها فقط میرن سراغ ارزان‌ترین یا معروف‌ترین گزینه تو بازار.
بله. و این یه اشتباه محاسباتی ویرانگره. نگاه کنید، نرم افزار مالی صرفاً یه ماشین حساب بزرگ یا یه ابزار ساده برای ثبت داده نیست. این سیستم قراره بشه سیستم عصبی مرکزی کل سازمان شما.
سیستم عصبی مرکزیه. تعبیر جالبیه.
واقعاً همینه. این انتخاب مستقیماً روی سرعت عملیات روزانه شما تأثیر میذاره، روی اینکه تیم فروش چقدر گیر میکنه، روی دقت گزارش هایی که میاد روی میز شما. اگه نتونید در لحظه بفهمید وضعیت نقدینگیتون برای 3 ماه آینده چطوره، شما دیگه مدیریت نمیکنید.
یعنی داریم با چشم بسته رانندگی میکنیم.
دقیقاً، اونم توی اتوبان شلوغ. اشتباه تو این انتخاب فقط از دست دادن اون پول اولیه نیست، یعنی ساعات اضافه کاری فرسایشی برای پرسنل شما، خطاهای مالیاتی جبران ناپذیر و در نهایت فلج شدن سازمان.
خب پس با این حساب قبل از این که اصلا وارد بازار بشیم و نمیدونم کاتالوگ ها رو ورق بزنیم، باید یه قدم بریم عقب. یه نکته خیلی جالبی تو منبع امروز بود درباره اهمیت فوق‌العاده خودشناسی سازمانی قبل از خرید.
بله، همون پیش نیازهای حیاتی.
من راستش همیشه این مرحله رو به رفتن به سوپرمارکت تشبیه میکنم. شما تصور کنید به شدت گرسنه است، ذهنتون خسته است، هیچ لیست خریدی هم ندارید. بعد وارد یه هایپرمارکت عظیم میشید.
و نتیجهش کاملا مشخصه. با یه سبد پر از چیپس و سس‌های عجیب و غریب و یه عالمه تنقلات گرون قیمت برمیگردید خونه.
دقیقاً. بعد تازه وقتی میرسید به آشپزخونه یادتون میاد که ای بابا، مواد اولیه برای شام رو اصلا نخریدم. خورده.
و تا چند سالم نمیتونید اون سس‌های عجیب و غریب رو بندازید دور.
دقیقاً همینه. اگر ندونید میخواید چه مشکلی رو حل کنید، خیلی راحت جذب اون ویژگی‌های پرزرق و برقی میشید که فروشنده‌ها بهتون معرفی میکنن، اما در عمل هیچ دردی رو از شما دوا نمیکنه.
برای جلوگیری از همین خرید هیجانی، منبع ما 4 تا سوال کلیدی رو مطرح میکنه. اولین و مهمترین سوال اینه که اصلاً مدل درآمدی کسب و کار من چیه؟ نکته جذاب در اینجا اینه که مدل درآمدی شما به صورت خودکار نیازهای شما رو دیکته میکنه.
یعنی نمیتونیم یه نسخه واحد برای همه بپیچیم؟
اصلاً. این یه توهم بزرگه که یه نرم افزار برای همه اصناف کار میکنه. بیایید این تفاوت رو باز کنیم. فرض کنید شما مدیر یه فروشگاه زنجیره‌ای هستید. خب مکانیزم بقای شما سرعت گردش کالاست.
آها، یعنی باید تو نقطه فروش یا همون صندوق تو کسری از ثانیه فاکتور صادر بشه.
دقیقاً. و همزمان موجودی آنبار کم بشه و بهتون آلارم بده که فلان جنس داره تموم میشه. این نیاز یه خرده فروشیه.
خب حالا فرض کنید من یه شرکت معماری دارم یا مثلا یه آژانس تبلیغاتی. من که اصلا آنباری ندارم که بخوام نگران گردش کالا باشم.
دقیقاً همینه. توی شرکت خدماتی موجودی شما در واقع همون زمان و تخصص پرسنل شماست. اینجا شما نیاز دارید پیشرفت قراردادها رو پیگیری کنید، ساعات کارکرد روی پروژه ها رو ثبت کنید.
پس اگه من برای آژانس تبلیغاتیم نرم افزاری بخرم که هستش انبارداریه؟
هر روز باید با سیستم بجنگید تا یه گزارش ساده بگیرید. این همون فاجعه‌ایه که ازش حرف میزنیم.
خب ببینید، من منطق این تفکیک رو کاملا میفهمم، اما بیاید یکم واقع بین باشیم. برای کسب و کار کوچیک که سرمایهش محدوده، آیا تهش همه این حرفای استراتژیک نمیخوره به صد محکم بودجه؟
اتفاقا بودجه خیلی مهمه، ولی
خب پس نباید اول جیبمون رو نگاه کنیم. نمیشه که چشم بسته فقط دنبال بهترین گزینه باشیم.
ببینید، این دقیقا همون جاییه که خطرناکترین تله مالی شکل میگیره. درک اکثر مدیرا از بودجه خیلی سطحیه. اون عددی که روی پیش فاکتور میبینید فقط نوک کوه یخه. شما باید با مفهومی به اسم مجموع هزینه مالکیت یا TCO تصمیم گیری کنید.
مجموع هزینه مالکیت. خب بیایید این کوه یخ رو بشکافیم. زیر آب چه خبره؟ این هزینه های پنهان دقیقاً چی هستند که ما تو پیش فاکتور نمیبینیمشون؟
مکانیزمش خیلی ساده اما ویرانگره. فرض کنید ارزونترین نرم افزار بازار رو میخرید، ماه اول متوجه میشید که رابط کاربریش انقدر پیچیده است که حسابدار شما برای یه ثبت ساده باید از 5 تا منوی مختلف رد بشه.
خب این یعنی اتلاف وقت خالص.
دقیقاً. اگه حسابدارتون روزی یه ساعت وقتش سر این پیچیدگی تلف بشه و شما 3 تا حسابدار داشته باشید، میشه روزی 3 ساعت اتلاف وقت. تو یک سال این یعنی صدها ساعت حقوقی که دادید ولی هیچ ارزشی براتون خلق نکرده.
و احتمالاً هزینه های آموزش پرسنل جدید هم میره بالا، چون سیستم انقدر عجیبه که هر کی میاد باید هفته ها آموزش ببینه.
دقیقاً. هزینه های آموزش، هزینه های راه اندازی و از همه مهمتر یه فاکتور خیلی حیاتی، پشتیبانی ضعیف. اگه تو فصل مالیات سیستم باگ بده و پشتیبانی اون نرم افزار ارزون 3 روز بعد جواب شما رو بده چی؟
وای، جریمه های مالیاتی و خابیدن کار که هزینش خیلی بیشتر از اون پولی میشه که روز اول صرف جویی کرده بودیم.
100%. یه مسئله دیگه هم مقیاس پذیریه. اگه سال بعد کسب و کارتون رشد کرد و پرسنل بیشتر شدن، این نرم افزار ظرفیتش رو داره؟ اگه مجبور بشید عوضش کنید، انتقال اون همه دیتا یه فاجعه است.
بسیار خوب، پس قیمت اولیه عملاً یه دروغ بزرگه و ما باید این هزینه‌های پنهان رو ببینیم. اما یه سوال، ما چطور این طلاها رو قبل از خرید بشناسیم؟ از روی کاتالوگ و بروشورهای تبلیغاتی که نمیشه فهمید رابطه کاربری کنده یا نه؟
نه، مسلماً. برای عبور از این وعده‌های تبلیغاتی باید نیازهاتون رو تبدیل کنید به یه چک‌لیست عملیاتی بی‌رحمانه. یعنی بنویسید من فلان گزارش رو دقیقاً تو 3 تا کلیک میخوام و بعد وارد مهمترین فاز بشید، یعنی استفاده از نسخه دمو.
اینجا دقیقاً همون جایی که موضوع واقعاً جالب میشه. تست کردن دمو مثل خریدن یه ماشین دست دوم میمونه. شما هر چقدر به عکسای ماشین نگاه کنی یا به حرفای فروشنده گوش بدی، تا وقتی استارت نزنی و یه دوری باهاش نزنی نمیفهمی چه خبره.
دقیقاً. دمو همون تست درایو نرم افزاره. اما یه اشتباه بزرگ اینجا هست. خیلی‌ها تو دمو فقط منوها رو باز و بسته می‌کنن و میگن خب ظاهرش بد نیست.
خب این که تست نیست.
اصلاً تست نیست. شما باید یه سناریوی تحت فشار از بدترین و شلوغ‌ترین روز کاریتون رو تو دمو شبیه‌سازی کنید.
یعنی دقیقاً چی کار کنیم؟ چطور تحت فشارش بذاریم؟
مثلا تصور کنید 3 شنبه است، تلفن‌ها داره زنگ می‌خوره، یه مشتری هم واسطه کالای مرجویی آورده. سعی کنید تو دمو یه فاکتور طولانی بزنید، روی آیتمش تخفیف بدید و همزمان یه کالای دیگر رو مرجو کنید.
آها، ببینیم آیا روان پیش میره یا وسط کار ارور میده و هنگ میکنه.
دقیقاً. اگه دمو که هیچ دیتای سنگینی روش مینیست بخواد شما رو گیج کنه، شک نکنید یه سال بعد تو اوج ترافیک کاری سیستم عصبی تیمتون رو متمالی میکنه.
یه راه دیگه هم خوندن نظرات کاربرهای فعلیه. البته راستش من فکر میکنم نظرات تو اینترنت یکم گمراه کننده است. معمولا فقط اونایی که خیلی عصبانی هن یا پسوردشون رو گم کردن میرن نظر منفی مینویسن.
موافقم، ولی اینجا یه نکته ظریفی هست. نباید به نظرات احساسی توجه کنید. استراتژی درست اینه که دنبال الگوهای تکرار شده بگردید.
الگوهای تکرار شده یعنی چی مثلا؟
یعنی اگه یه نفر گفت نرم افزار بدیه، خب مهم نیست. اما اگه 10 تا کسب و کار مشابه شما جاهای مختلف نوشتن که آقا زمان گزارشگیری پایان ماه سیستم هنگ میکنه یا پشتیبانی تلفنی اصلا جواب نمیده،
این دیگه نظر شخصی نیست، این یه هشدار قرمزه.
دقیقاً نشون میده معماری سیستم یا تیم پشتیبانیشون از پایه مشکل داره.
خیلی هم عالی. خب فرض کنیم را گزینه‌های پرت رو حذف کردیم، دمو رو تحت فشار تست کردیم، نظرات رو هم خوندیم. اینجا ما میرسیم به یه دوراهی بزرگ تکنولوژیک، نرم افزار ابری بگیریم یا نرم افزار نسبی.
اوه، این شاید مهمترین تصمیم زیرساختی شما باشه. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، این انتخاب میزان دردسرهایی که سازمانتون باید تحمل کنه رو مشخص میکنه.
من راستش اینو اینجوری تصویرسازی میکنم. به نظرم نسخه ابری مثل اجاره کردن یه آپارتمان مبله و لوکسه، فقط چمدونتو میبری و زندگی رو شروع میکنیم. اما نسخه نسبی مثل خریدن یه زمین خالیه، خودت باید آجر بچینی، لوله کشی کنی و همیشه هم نگران خرابیا باشی.
تشبیه فوق‌العاده ایه. بیایید این رو از نظر فنی کالبد شکافی کنیم. تو اون آپارتمان مبله یعنی نرم افزار ابری، اطلاعات شما روی سرورهای قدرتمند شرکت ارائه دهنده است. بزرگترین مزیتش چیه؟ راه اندازی آنی.
یعنی درگیر نصب فایل و اینجور چیزا نمیشیم.
اصلاً با یه مرورگر وارد میشید از هر جا و هر زمان. برای مدیر که ممکنه تو سفر باشه یا بخواد شب از خونه صندوق رو چک کنه، این حیاتیه.
معمولی یه لحظه صبر کنید. من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. خیلیا میترسن. نمیگن که داشتن اطلاعات روی هارد داخل دفتر کار امتر از اینه که بدیمش به یه شرکتی که اصلا سروراش رو ندیدیم.
این ترس خیلی رایجه، ولی از نظر فنی یه خطای شناختیه. بیایید امنیت همون زمین خالی یعنی نسخه نسبی رو بررسی کنیم. اونجا تمام مسئولیت امنیت با شماست.
خب مگه بده که خودمون مراقب باشیم؟
اگه یه تیم آیتی حرفه‌ای نداشته باشید، بله بده. تصور کنید یه کارمند روی یه ایمیل آلوده کلیک کنه، سیستم باجز افسار میگیره و تمام دیتای مالی قفل میشه.
وای، و معمولاً بکاپ ها هم روی همون سیستم وصله و اونا هم قفل میشه.
دقیقاً، همه چیز رو یه جا از دست میدید. حالا ابری چطور؟ شرکت‌های معتبر ابری از رمزنگاری در سطح بانک‌ها استفاده می‌کنن. دیتای شما روی یه سرور نیست، توضیح شده است.
یعنی اگه یه سرور بسوزه ما اصلا متوجه نمی‌شیم و سیستم از یه سرور دیگه بالا میاد.
دقیقاً، و از اون مهمتر بکاپ‌گیری لحظه‌ای و آپدیت‌های امنیتی بدون دخالت شما انجام میشه. تو اون آپارتمان مبله صاحب خونه خودش نصف شب لوله ترکیده رو درست میکنه. شما فقط تمرکزت رو میذاری رو کارت.
خیلی روشنگر بود. پس اگه ما یه دپارتمن آیتی خفن تو شرکت نداریم، اصرار روی نسخه نسبی عملا استقبال از یه فاجعه است. با تمام این حرفا چرا هنوز خیلی اشتباه میکنن؟ خط قرمزها چیه؟
جدیترن خط قرمز برمیگرده به روانشناسی مدیرا. توهم این که هرچی پیچیده تر، حرفه‌ای تر. میرن نرم افزاری میخرن که ده ها منو دکمه داره، فکر میکنن امکانات بیشتر یعنی قدرت بیشتر.
در حالی که فقط باعث سرگیجه پرسنل میشه.
دقیقاً بار شناختی رو بالا میبره. حسابدار خسته میشه، یه صفر رو جابجا میزنه و خطای انسانی باعث ایجاد داده های کثیف تو سیستم میشه.
و داده کثیف یعنی گزارش کثیف برای مدیریت. خب اینجا میتونیم نتایج بررسی راهنمای آژمان رو وارد بحث کنیم. توی منبع امروز نویسنده ها میگن پلتفرمشون دقیقاً برای حل همین دردسرها طراحی شده.
بله، با یه نگاهی بی‌طرفانه به ویژگی‌هایی که تو متن گفتن، می‌بینیم تمرکزشون رو همین گلوگاه‌ها بوده. برای کسب و کارهای کوچیک روی راه‌اندازی بدون استحقاق کار کردن، نیازی نیست روز اول درگیر مفاهیم سنگین بشید.
و برای فروشگاهی‌ها چی؟
کنترل گردش کالا تو نقطه فروش رو بهینه کردن تا تأخیر موجودی به صفر برسه. برای خدمتی‌ها هم ابزار پیگیری قرارداد دارن. اما مهمترین ادعایشون مقیاس پذیری و همون رابط کاربری ساده است که گفتیم.
که خطای انسانی رو کم میکنه.
دقیقاً، با یه طراحی مینیمال و منطقی و البته زیرساخت امن ابری و پشتیبانی فعالی که خیلی روش تاکید کردیم.
بسیار عالی، ما واقعاً لایه‌های پنهان این تصمیم رو شکافتیم. قبل از اینکه جمع‌بندی کنیم، من میخوام چند تا اصل رو برای شما که دارید میشنوید مرور کنم. ببینید، نرم افزار حسابداری دفترچه یادداشت نیست، هسته تصمیم گیری شماست. بودجه پنهان رو حتما ببینید، گول امکانات الکی رو نخورید، دمو رو مثل یه مانور زلزله تست کنید و اگه تیم آیتی ندارید، مزایای ابری رو جدی بگیرید.
کاملا موافقم. انتخابی که با درک این مکانیزم انجام بشه، آرامش روانی سازمانتون رو برای سالها تضمین میکنه.
پس همه اینا چه معنایی داره؟ برای پایان این کاوش عمیق میخوام یه ایده چالش برانگیز مطرح کنم که روش فکر کنید. ما امروز گفتیم رابطه کاربری ساده چقدر مهمه، اما با این سرعتی که هوش مصنوعی داره پیش میره، آیا به زودی روزی نمیرسه که بهترین نرم افزار اونی باشه که اصلا هیچ رابطه کاربری برای ورود دستی اطلاعات نداشته باشه؟
عجب، ایده جذابیه.
سیستمی که خودش نامری به ایمیل ها و حساب های بانکی شما وصله، خودش داده ها رو میخونه و دستبندی میکنه و شما رو از یه وارد کننده خسته دیتا به یه استراتژیست خالص مالی تبدیل میکنه. آیا واقعا آینده حسابداری مرگ کیبورد هاست؟ خب، از اینکه تو این مسیر تحلیلی با ما همراه بودید بی نهایت ممنونیم. امیدوارم این صحبت ها کمک کنه باهوشترین شریک دیجیتال رو انتخاب کنید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.